ساعت 11 به وقت ایران. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید به صورت غیر مستقیم در مذاکرات با ایران مشارکت میکند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در این دور از مذاکرات کارشناسان فنی هم حضور دارند. عباس عراقچی در ژنو با وزیر خارجه عمان دیدار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه به وقت آمریکا گفت به صورت غیر مستقیم در گفتگوهای میان آمریکا و ایران که قرار است امروز سه‌شنبه در ژنو برگزار شود مشارکت خواهد داشت. او در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری گفت به باور او ایران تمایل دارد بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق برسد. رئیس جمهور آمریکا مذاکرات روز سه‌شنبه را بسیار مهم توصیف کرد و گفت به نظر او تهران این بار انگیزه بیشتری برای گفتگو دارد. آقای ترامپ در این حال جمهوری اسلامی را مذاکره کننده سرسخت و بد توصیف کرد.
من میگویم مذاکره کنندگان بدی هستند، چون می توانستیم به جای اعزام بمب افکن های بی تو برای از کار انداختن توان هسته ایشان به توافق برسیم، اما مجبور شدیم بی تو ها را اعزام کنیم.
مذاکرات امروز سه‌شنبه دومین دور مذاکرات بین ایران و ایالات متحده خواهد بود که از زمان سرکوب مرگبار اعتراضات در دیماه 1404 برگزار می شود. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو گفت قاعدتاً مذاکرات هم جنبه‌های فنی دارد و هم جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی. اسماعیل بقایی با تاکید بر جنبه‌های فنی مذاکرات گفت ایران در این دور با هیئت کامل آمده، هم کارشناسان و هم افراد فنی هسته‌ای در این هیئت حضور دارند. وی با اشاره به دور قبلی مذاکرات در عمان گفت در آن جلسه تمرکز بر این بود که اطمینان حاصل شود طرف مقابل جدیت دارد. بقایی تاکید کرد که موضوع رفع تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی یک موضوع لاینفک است. مذاکرات ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم با میانجیگری عمان در سوئیس برگزار خواهد شد. وزیران خارجه ایران و عمان برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو دیدار کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بامداد روز دوشنبه در رأس هیئتی متشکل از دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای و کارشناسان حوزه اقتصادی وارد ژنو شد. عراقچی درباره مذاکرات این دور با آمریکا گفت با ابتکارات واقعی برای دستیابی به توافقی عادلانه و متوازن به ژنو آمده است. او تاکید کرد که آنچه مطلقاً در دستور کار نیست تسلیم در برابر تهدید است. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به بوداپست پایتخت مجارستان گفت رسیدن به توافق با ایران دشوار خواهد بود و تاکید کرد که انجام معامله با ایران آسان نیست و او این موضوع را بار دیگر تکرار می‌کند. با این حال آقای روبیو گفت دولت آمریکا قصد دارد مسیر گفتگو را ادامه دهد و از پیش درباره نتیجه مذاکرات قضاوت نخواهد کرد. یک عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید حدود 28% افراد بازداشتی اعتراضات در سنین زیر 20 سال بودند که بخش بزرگی از آنان آزاد و به دانشگاه و کلاس‌های درس خود بازگشتند. به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیم پور افسود تعداد اندکی که باز نگشتند مشکلات خاصی دارند، اما متناسب با وضعیت سنی خود نگهداری می شوند. اما علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می گوید ایران برای آنکه نشان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای نیست بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی را حتی در تأسیسات زیر زمین یا کوه میپذیرد. او در گفتگویی با شبکه قطری الجزیره که روز یکشنبه 26 بهمن پخش شد اعلام کرد که بازرسی های آژانس میتواند ماهانه یا حتی روزانه باشد تا به گفته او هر گونه فعالیت مشکوک شناسایی شود. شاهین بشیری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با بهرام قیاسی کارشناس امور بین الملل در مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا ابتدا ارزیابی وی را در مورد این میزان انعطاف جمهوری اسلامی جویا شد.
صرفا در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران هیچ گونه انتخابی نداره مگر اینکه آوانس‌های بسیار شدیدی بده به طرف آمریکاییش و کوتاه بیاد. حالا این کوتاه آمدن در چند زمینه است. یک، در رابطه با صدور اورانیوم غنی شده 60%ش به خارج به ویژه به روسیه. در این مورد قبلا هم انجام داده بود ایران در رابطه با برجام، در رابطه با قرارداد هسته‌ای که در سال 2015 میلادی انجام شد. ایران اورانیوم غنی شده خودش رو به روسیه ارسال کرد و هر ساله حدود 12 کیلوگرم اورانیوم 20% به صورت سوخت برای راکتور تحقیقاتی هسته‌ای تهران می گرفت. این سابقه داره و به نظر بنده به احتمال بسیار قوی ایران نهایتا میپذیره که اورانیوم غنی شده خودش رو بالاتر از 20% و هرچی داره به احتمال قوی به روسیه ارسال کنه. ایران در رابطه با بازرسی، نظارت و راستی آزمایی آژانس بین المللی هیچ گونه انتخابی نداره. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT بند 3 موظف اجازه بده به آژانس که از مراکز هسته‌ایش بازدید به عمل بیاره، نظارت کنه و گزارش بده و همچنین راستی آزمایی کنه. همینطور نکاتی که آقای لاریجانی اخیراً گفتن که آژانس میتونه هر جایی بره و هر روزی، این هم در چارچوب پروتکل الحاقی گنجانده شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال 2003 تا سال 2006 این توان رو داشت و بازرسی های جامع دقیق و بدون هیچ گونه ممانعتی انجام میداد و از آقای احمدی نژاد جلوگیری کرد از این بازرسی ها در سال 2006 مجددن. این پروتکل الحاقی که اجازه میده به بازرسای آژانس از هر نقطه‌ای بازرسی انجام بدن، مرکز هسته‌ای و دیگر نقاط، این در سال 2016 تا 2021 ادامه داشت. این مراتب سابقه داره و نکات خیلی خیلی جدیدی نیست، ولی ایران پروتکل الحاقی رو ممانعت کرد و همونطور که میدونیم از سپتامبر سال گذشته کلن بازرسی های آژانس رو بعد از فعال شدن مکانیزم معاشه کلن و کاملا همکاریش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع کرد. جمهوری اسلامی چرا میخواد اینقدر کوتاه بیاد؟ برای اینکه یک، انتخاب دیگه نداره و دو، سعی میکنه با کوتاه آمدن در رابطه با مسائل هسته‌ای، در رابطه با برنامه‌های موشکیش هیچ گونه مذاکره انجام نده و کارت برنده جمهوری اسلامی همان برنامه موشکیش هست که اسرائیل بسیار نگران از این مسئله، کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگران هستند و کارت برنده ایران صرفاً همین توان موشکیش هست و این رو نمیخواد روی میز مذاکره بگذاره.
بهرام قیاسی کارشناس امور بین الملل در مسائل هسته‌ای در ساکن بریتانیا بود که صداش رو شنیدید. یک عضو کمیسیون ببخشید نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه از آغاز رزمایشی در تنگه هرمز همزمان با برگزاری دور جدیدی از مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. رسانه‌های ایران این رزمایش را ترکیبی گرم و هدفمند با هدف کنترل هوشمند تنگه هرمز اعلام کرده و گفتند تحت کنترل فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار می‌شود. مرور سناریوهای اقدام نظامی متقابل سپاه پاسداران در مواجهه با تهدیدات امنیتی و نظامی احتمالی در منطقه تنگه هرمز به عنوان یکی از اهداف این رزمایش اعلام شده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید. وقتتون بخیر.